ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌رات هستم. رافائل گروسی میگوید تهران اطلاعات معتبری درباره ذرات اورانیوم کشف شده در دو سایت خود ارائه نکرده است. مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه نقض شدید حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. کانادا ایران را در کنار سه کشور چین، روسیه و کره شمالی بزرگترین تهدید جرایم سایبری برای این کشور معرفی کرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه گفت جمهوری اسلامی تاکنون اطلاعات معتبری درباره آثار ذرات اورانیوم کشف شده در دو سایت خود ارائه نکرده است.
This issue has been ongoing for quite a while already.
مدیر کل آژانس در مورد این دو سایت که نام یکی از آنها ترقوزآباد ذکر شده است گفت این مسئله حدود دو سال است ادامه دارد. و افزود آخرین اطلاعاتی که از ایران گرفتیم از نظر فنی باورپذیر نبود. آقای گروسی در اظهارات خود خطاب به 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد که آنچه مقامهای جمهوری اسلامی گفتند از دیدگاه فنی قابل قبول نیست و باید در این مورد توضیح دهند. آژانس بین المللی انرژی اتمی از مدت‌ها پیش خواستار بازرسی از دو محل در حومه شهرهای تهران و اصفهان بوده و گفته است احتمال دارد در این دو سایت در اوایل دهه 2000 میلادی فعالیت‌های انجام شده باشد که تهران درباره آنها گزارش نداده است. همزمان جکی ولکات، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز روز چهارشنبه در پی انتشار گزارش جدید آژانس، عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوی حکومت ایران را تلاشی واضح برای اخاذی توصیف کرد. خانم ولکات گفت آمریکا به صراحت گفته است که این اقدام‌ها نه به برون رفت از بن‌بست فعلی کمک می‌کند و نه برای ایران تخفیفی در تحریم‌ها به همراه خواهد داشت. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای نقض شدید حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست به آزار و تبعیض مخالفان و اقلیت‌ها پایان دهد. قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی 34 کشور عضو سازمان ملل از جمله آمریکا، بریتانیا، کانادا، آلمان، فرانسه و اسرائیل به مجمع عمومی این سازمان ارائه شده بود. سازمان ملل در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواست به آزار و تبعیض علیه مخالفان، اقلیت‌ها، زنان و مدافعان حقوق بشر پایان دهد و ضمن آزادی معترضان، از جمله معترضان آبان 98، احکام اعدام و حبس‌های طولانی علیه آنها را لغو کند. مرکز امنیت سایبری کانادا در گزارشی ایران را در کنار سه کشور چین، روسیه و کره شمالی بزرگترین تهدید جرایم سایبری برای این کشور معرفی کرد. بنابر گزارش رویترز، یافته‌های این مرکز نشان می‌دهد که این چهار کشور احتمالاً تلاش می‌کنند دانش و توانایی‌های خود را برای ایجاد اخلال در زیرساخت‌ها، حمله به منابع انرژی و همینطور سرقت یافته‌های ناشی از تحقیقات مبارزه با کرونا بالا ببرند. ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز پنجشنبه این اتهام‌ها را بی اساس خواند و گفت کشورش یکی از قربانیان حملات سایبری است. در چند سال اخیر به هکرهای مرتبط با حکومت ایران در گزارش‌های متعدد اشاره شده و ردپای آنها در حملات مختلف شناسایی شده است. در مواردی این هکرها در خارج از ایران رسماً به حمله سایبری و سرقت اطلاعات متهم شدند. جمهوری اسلامی ایران و روسیه تاکنون این اتهام‌ها را رد کردند. و اسرائیل و بحرین روز چهارشنبه اعلام کردند در آغاز همکاری‌های گسترده دو کشور به زودی سفارتخانه‌های خود را افتتاح می‌کنند، سیستم ویزای آنلاین ایجاد می‌کنند و پروازهای هفتگی بین دو کشور آغاز خواهد شد. در اولین سفر رسمی مقام‌های بلندپایه بحرینی به اسرائیل، عبداللطیف الزایانی، وزیر خارجه بحرین، خبر داد که همتای اسرائیلیش ماه آینده میلادی به منامه سفر خواهد کرد. عبداللطیف الزایانی گفت عادی‌سازی روابط با اسرائیل صلحی است که منافع آشکاری برای مردم بحرین خواهد داشت. و همونطور که در خبرها هم شنیدید، 67مین قطعنامه سازمان ملل متحد در خصوص محکومیت نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران مانند سالهای گذشته مورد تایید اکثریت کشورهای عضو قرار گرفته. در این باره نظر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین پایتخت اتریش رو پرسیدیم.
این قطعنامه به طور مشخص مسائل روز سال گذشته رو لحاظ کرده. به طور مشخص ما شاهد این بودیم که در سال گذشته اتفاقات آبان ماه و بعدش دی ماه روی داد، سقوط هواپیمای اوکراینی. بنابراین اینها از جمله مطالب تازه‌ای که در این قطعنامه هست. این قطعنامه امسال برای اولین بار مسئله توقف اعدام و در جهت لغو اعدام رو به صورت صریح گفته، چون میدونید که بعضی از کشورهای درون مجمع عمومی نسبت به مجازات اعدام ممکنه که خودشون این مجازات رو داشته باشن و وقتی چنین باشه، وقتی تهیه میکنه کانادا این پیشنویس رو لحاظ میکرد که از بیشتر اعدامهای پرشمار و خودسرانه صحبت بکنه و روی موضوع اصلا لغو اعدام صحبت نکنه. برای این یه نکته خیلی مهمی که تا حالا در قطعنامه‌های مجمع عمومی وجود نداشته. دقایق ظریفی هم اینجا و اینجا داره. از این یه نکته مثبت رو که دیده اینه که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شده در جمهوری اسلامی، چون کلن سعی میکنن اگر کوچکترین اقدام مثبتی هم شده باشه برای تشویق جمهوری اسلامی و تشویق کشورهای دیگه که به قطعنامه ممکنه رأی ممتنع یا رأی مخالف بدن، بتونن ابراز بکنن که این قطعنامه ها توازن داره. بنابراین با اینکه این مسئله مهمی نیست و حالا تا اجراش هم فاصله زیاد داریم، از این زاویه مثبت صحبت کرده و همچنین مسئله کووید 19 در زندان ها که خب به رغم اینکه تعداد زیادی مبتلا شدن و خطر ابتلا دارن، با اینکه استقبال کرده از اینکه به ادعای جمهوری اسلامی 120,000 نفر در یه مقطعی مرخصی گرفتن، نهایتا بسیاری از افراد رو مرخصی ندادن و تحت فشار هستن. و نکته دیگه که باز مهم هست و تازه هست اینه که انتخابات 1400 رو در پیش داریم و خواستن که این انتخابات آزاد و منصفانه باشه و امکانات نظارت مستقل ملی و بین المللی رو فراهم بیارن.
توضیحات حسن نایب هاشم رو شنیدید، فعال حقوق بشر در وین که درباره قطعنامه‌ای میگفت که دیروز در کمیته سوم سازمان ملل متحد با 79 رأی مثبت به تصویب رسید و مقام‌های جمهوری اسلامی رو به نقض حقوق بشر متهم میکنه.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
دیروز گزارش‌های منتشر شد مبنی بر افزایش 50% قیمت لاستیک ماشین سواری و افزایش 40% برخی از فرآورده‌های لبنی در ایران. تداوم افزایش قیمت‌ها در ایران شکل روزانه‌ای پیدا کرده و به داستانی تکراری در گزارش رسانه‌ها تبدیل شده. حالا این افزایش قیمت‌ها تأثیر خودشون رو در رتبه‌بندی گزارش‌های سالیانه نهادهای بین‌المللی هم گذاشته و باعث تغییر چشمگیر جایگاه ایران در این رتبه بندی ها شده. بابک غفوری آذر گزارشی دارد در همین باره.
تهران در حال تبدیل شدن به یکی از شهرهای گران دنیاست. این را مجله معتبر اکونومیست میگوید. این مجله در گزارش سالانه خود از روند افزایش قیمت ها در شهرهای مختلف دنیا برای ساکنانشان نوشته است با محاسبه افزایش قیمت ها بر پایه دلار آمریکا تهران در میان همه شهرهای بزرگ جهان بیشترین افزایش گرانی را طی یک سال گذشته داشته است. در گزارشی که هر ساله از طرف واحد اطلاعاتی مجله اکونومیست تهیه می شود، قیمت 138 کالا و خدمات در 130 شهر بزرگ جهان با یکدیگر مقایسه شده و گرانترین و ارزانترین شهرهای جهان معرفی شده است. بنابر این گزارش، تهران که سال گذشته 106مین شهر گران دنیا برای ساکنانش بر اساس دلار آمریکا بود، امسال با پرش 30 رتبه‌ای 79مین شهر گران از این نظر شده است که حاکی از افزایش شدید هزینه زندگی در پایتخت ایران برای ساکنان این شهر است، ساکنانی که عمده آنها درآمدی به ریال دارند. اکونومیست می نویسد طی سال گذشته هیچ شهر بزرگ دیگری در جهان به اندازه تهران این میزان افزایش گرانی را تجربه نکرده است. این نشریه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را از عوامل این روند ذکر کرده است. در مورد بالا رفتن هزینه زندگی در ایران و تبعات آن هر روزه گزارش‌های مختلفی منتشر می‌شود. در یک نمونه تازه، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز چهارشنبه به نقل از سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران از افزایش قیمت مصوب محصولات لبنی خبر داد و نوشت این محصولات در مقایسه با قبل 40% گران‌تر شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در روزهای اخیر در گزارش پرسر و صدایی از تورم در ایران خبر داده بود که بر اساس آن مصرف گوشت قرمز در سال 98 در میان طبقه متوسط جامعه به نسبت سال 95 بیش از 30% کاهش داشته است. مسئولان جمهوری اسلامی ایران با وجود تایید گرانی‌های اخیر نظرات مختلفی درباره دلایل آن عنوان می‌کنند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی اخیرش در روز 13 آبان این گرانی‌ها را بدون توجیه دانست و گفت با مدیریت هماهنگ دستگاه‌ها مشکلات ناشی از گرانی‌ها به گفته او قابل حل است.
خیلی از مشکلات کنونی ما ربطی هم به تحریم و به این چیزا نداره، مربوط به خود ماست، مربوط به ناهماهنگی‌هاست. این گرانی‌های اخیر واقعا توجیه نداره. این بسیاری از این گرانی‌های اخیر واقعا توجیه نداره، باید علاج بشه و قابل علاج. بایستی مسئولین با هماهنگی علاج کنن. شما نگاه میکنید گرانی از گوشت قرمز و گوشت مرغ و گوجه فرنگی بگیرید تا پوشک بچه، گرانی های بیدلیلی است. استدلالی پشت این گرانی ها وجود نداره و جنس هم هست. و اگر چنانچه هماهنگی باشه، هم وزارت سمت، هم مسئولین تعزیرات، هم بسیج، هم بعض از دستگاه‌های دیگری که مرتبط با قضیه هستن، گمرک و دیگران همکاری کنن و هم دیگه این مشکل رو از جلوی پای مردم بردارن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اما صریح‌تر با تایید گرانی مواد غذایی و کالاها در ایران از وجود آنچه جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران می‌خواند صحبت می‌کند و حکومت را در این فضیحت بی تقصیر می داند.
شما می بینید هر روز فشار، هر روز مشکلات. البته مردم ما ایستادگی کردن، مقاومت کردن، اما خب به هر حال آثارش هست، آثار سوءش هست، سختی ها هست، مشکلات هست. مردم می بایست تو این سالها زندگی خیلی راحت تری می داشتن، خیلی راحت تر، خیلی آسون تر. میبایست اجناس به مراتب ارزون تر میبود، میبایست دلار به قیمت معقول خودش بود. تمام این جنایات پای کاخ سفیده، چون جمهوری اسلامی ایران هیچ کاری نکرده. جمهوری اسلامی ایران به عهدش وفادار بوده، پای عهدش مونده.
کارشناسان با تایید تأثیر تحریم ها با این همه نقش سوء مدیریت ها در حکومت و پیگیری سیاست های تنشزا را از عوامل مختلف به وجود آمدن مشکلات اخیر در زمینه گرانی ها در ایران عنوان می کنند. مجله اکونومیست در گزارش تازه خود نوشته است اگرچه تهران 30 پله در رتبه بندی شهرهای گران دنیا صعود کرده، اما قیمت ها در این شهر هنوز بسیار پایین تر از 3 شهر بسیار گران جهان یعنی هنگ کنگ، زوریخ و پاریس است. به نوشته اکونومیست هزینه زندگی در شهرهای قاره آمریکا، آفریقا و اروپای شرقی از سال گذشته ارزان تر شده است، در حالی که شهرهای اروپای غربی گران تر شده.
با پایان گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید. اگر هم نظری دارید درباره مسائل ایران و سایر نقاط جهان به @فرداگرام پیامتون رو بفرستید. میتونید پیام صوتی هم بفرستید تا از بخش‌های خبری پخش بشه.
برنامه.